نزد قاضی برو شکایت ببر.
چون این کنم دستانم بگوشا تا نزد قاضی رانی.
نه چون این نکنم.
اگر چون این نکنی پس چگونه نزد قاضی شدیم؟
شیرینی این حکایت نیز همین است. من تو را مختار میکنم تا نزد قاضی شوی، لیک دستانت را نمیگشایم و رعایت نمیکنم تا پای در راه نهی. چرا؟ زیرا مرا زمینی پهناور است، لیک سخت است و سنگلاخ که باید سنگ ها پیراسته شده شخ بخورد، آب رود یا نهری به آن برسد و آباد شود. پس تو و باقی کسانی چون تو که در دام من گرفتار می آیید این مهم به انجام خواهید رساند.
تو هرگز نخواهی توانست مرا به این ذلت وادار کنی.
تا کنون بسیار کسان را توانستم، تو نیز چون ایشان.
لیک من چون آنان که می گویی نیستم. به هر شکل و شیوه که شده خود را به قاضی این دیار می رسانم و رسوایت می کنم.
من نیز شیوهی دارم که با آن آرامت کنم، چنان که بره کوچکی دهان بسته در پیم بیایی.
چه می کنی مجنون؟ این چیست؟
این تازیانه، همان که چمشانی چون تو را به سادگی به برایی کوچک حرف شنو بدل می کند. تازیانه.
نتوانم، نتوانم. در این بلاکده در میان بوی گند تنها یرخ کرده و زخم خورده خفتن نتوانم. خدایا این چه اقبال شومی بود که کریم بی‌نوا را بدان گرفتار کردی. من در ولایت خود حرمتی داشتم، نامی داشتم، اعتباری داشتم، از چه باید در این ولایت غریب به چنگ دیو پلیدی چون نعمان گرفتار شوم تا مرا به بیگاری گمارد، نانم ندهد، جانم از کار سخت به لب آورد، تازیانه هم نیز زند؟ مرا به جایی راهی نیست، مرا امید به نجاتی نیست. پس خدایا بکش و آسودم کن.
کریم، این تو هستی؟
کیستی؟ از جان من چه میخواهی؟ تو را به خدا تازیانم نزن. من هیچ نکردم، تنها در آن چهار دیوار متعفن خفتم، نتوانستم، آمدم تا زیر آسمان خدا بخسبم، همین، من کاری نکردم.
چه میگویی کریم؟ کدام تازیانه؟ منم جعفر، دوست دیرینه پدرت که خدایش بیامرزد. مگر تو کریم نیستی؟
جعفر؟ آن نیک مرد که در دیار همسایه پارچه می فروخت؟
مرحبا، من همویم. تو به دیار ما چه می کنی؟ چه شده؟ این چه حال است؟
همو جان، نیک مرد، به حق دوستی که پدرم با تو داشت، به حق آنچه از انسانیت که در دلت زنده است، مرا برهان، مرا از این دوزخ برهان. عمری خدمتت خواهم کرد، هرچه بخوایی، هرچه بگویی، تنها مرا از این بلا برهان.
چه میگویی؟
نومان نامی بد خصالتر از ابلیس مرا در بند کرده، به بیگاری گماشته، نه راه فرار دارم، نه تاب قرار. تو را به خدا، اگر یاریم نکنی ان قریب از هلاک شوم. تو را به خدا، تو را به خدا مرا
نومان نجاته. همو که امشب منو جمعی از بزرگان این دیار را به میهمانی سرایش خوانده.
تو میهمان نومانی؟
آری، پس در ملک او چه میکنم؟ برای قضای حاجت آمدم که تو را افتاده و بیرمق دیدم.
رفیق شفیق، به کجا رفتی؟ آنچه در پی آنی این سوز. آسون چه میکنی؟
عمو جان جعفر، تو را به خدا یاریم کن.
آرام گیر، آرام گیر، در حال باید که برود.
بروی؟ به کجا؟ مرا در این سرای وحشت تنها رها مکن. تو را به خدا مرا رها مکن.
آرام گیر، باید بروم، اندیشه ای کنم که رهایت سازم یا نه.
رفیق شفیق، جعفر.
آمدم رفیق، آمدم.
او را چنین مخوان، او دیو صفتی پلید است. از چه رفیق و عزیز میخوانیش؟
بمان و دندان بر جگر بگذار، برای رهاییت هرچه بتوانم خواهم کرد.
جفر، او را از چه میخوایی؟
گمان کن به خدمت در سرایم سزاوارش دیدم، او را به من بفروش.
نه نه نه، او جوان است و توانا، اگر نباشد کار زمینم لنگ میماند.
در برابرش 5 دینار تو را میدم.
5 دینار؟
آری.
20 دینار؟
چه میگویی؟ با 20 دینار اسبی کوه پیکر میتوانم خرید.
پس دندان طمع از او برگیر، یا 20 دینار یا هیچ.
نمیخواهی در شهر بگویم نعمان یکی از مردان نیکو خصال این دیار است؟ میدانی که سخن دهان به دهان میچرخد. میدانم که دوست میداری در این دیار صاحب مال و نام شوی. مردمان سخن مرا میشنوند.
15 دینار با تمام آنچه گفتی از من با مردمان میگویی؟
10 دینار، 10 دینار و پول سیاهی بیش نخواهم داد. یا بپذیر یا خواهم رفت.
باشد باشد، 10 دینار. آن جوانک از آن تو.
بسیار خوب.
حق پدری به کمال درباره هم به انجام رساندی جعفر.
آرام گیر، من تنها تو را به 10 دینار از آن نعمان مجنون خریدم و به خانه خیش آوردم.
تو مرا از ذره ذره مردن رهاندی، تو مرا به زیر سقف خود جای دادی، تو مرا تیمار کردی تا زخمهایم التیام یابد و دیگر بار آبی به زیر پوست به استخوان چسبیدهام بدود. خدا گمان نمی کردم چیزی جز مرگ در انتظارم باشد. اما حال بنگر.
آرام باش فرزند نازنین دوست دیرینم، اندکی قرار بگیر، چرا که هنوز اندیشه دیگری برایت دارم که اگر پذیرایش باشی نفسی به آسودگی خواهم کشید، که وقتی دلم قرار می گیرد که حق دوستی را برای یادگار رفیق دیرینم به جا آورده باشم.
بگو نیک مرد، چه اندیشه ای در سر داری؟
مرا در خانه دختری هست حبیب نام، میخواهم او را به 100 دینار به کابینه تو درآورم، تا حال که از بلا رسته ای سامان نیز بگیری. میپذیری؟
از آن بلا به این فردوس میرسانیم، پیداست که میپذیرم. حبیب جان،
حبیب جان و درد بی درمان، حبیب جان و تبی و مرگی که در پیش اون قریب به سرت می افتن. چه می خواهی از جانم؟
به خدا سوگند هیچ عیار، خسته از کار به این ویران کده که نامش خانه نهادن پا گذاشتن به امید نان یا آشی، لیک اجاق سرد است، مطبخ سوت و کور، خواستم بدانم فطیر و ماستی هست تا به نیش کشم و بروم؟
من در خانه بعد به سلطانی داشتم، از طلوع آفتاب شستم و رفتم، حال میل آش کوفته داری؟
مگر من چه گفتم حبیب جان؟
هیچ نباید که بگویی، چه توانی گفت؟ من پنجه آفتاب را به کف کف داری چون تو سپردن که فایت نکنن؟ بیش میخواهی؟
هیچ نمیخواهم، به بازار باز میگردم.
بازگرد و در راه که می روی نیک اندیشه کن، تو همانی که پدر گرامیم تو رو به 10 دینار ناچیز از نعمان خرید، در آن حال که آلوده به گند و غرور خود بودی. پس بدان کیستی و جایگاهت کجاست، دانستی؟
آری من همانم که پدرت مرا به 10 دینار از نعمان خرید، به 100 دینار به چنگ تلخ زبان بدخویی چون تو گرفتار کرد.
آی چه میگویی زیر لب؟
هیچ، تنها قصه ای را روزی پیش از رهگذری شنیدم که با خود تکرار میکردم.
مجنون، بدین حال قصه قرقره میکنی؟ بگو بدانم قصه چه بود.
کسی در بیابان گوسفندی را از چنگ و دندان گرگی رهاند و به خانه آورد. پس چون شب خیمه افکند رفت و کارد بر حلق گوسفند نهاد. گوسفند بنالید که از چنگال گرگ رهایم کردی، اما دانستم خود گرگی تیز چنگتر بودی.
چون میگویم مجنونی مجنونی، برو هم اکنون.
بباشد بدرود، رفتم.
برو که باز نگردی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، انشالله که از ماحصل تلاش امروزتون راضی بوده باشید. البته اگر هم نبودید زندگی دیگه، همه رنگهاش گاهی اوقات با هم جور و همه سازهاش ممکنه با هم کوک نباشه، اما با امید و تلاش دوباره میشه روزهای قشنگی رو ساخت. آرزو میکنم که از پس همه چالش‌های زندگیتون بر بیایید. چه توفیقی برای ما که از ساعت 14 در کنار شما بودیم. خدا قوت میگم به همکاران پرتلاشم در پخش رادیو سبا، صدا بردار مختار شکیبا، هماهنگی حمید پوراسدی و تهیه کننده ساریا چهری و من هم لاله جلال آبادی، ارادتمند و دوستدار شما نازنینم. و فردا هم که جمعه است، داستان جمعه هم که با همه روزها متفاوته، در جمع خانواده و عزیزانتون در کنار هم هستید که انشالله از ثانیه به ثانیه با هم بودن لذت ببرید و لطف خداوند هم شامل حالتون باشه. خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون، التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما عزیزان و شنوندگان همیشه همراه رادیو سبا. با قسمت دیگری از برنامه قصه های سبا با شما هستیم و این بار هم با معرفی یک نویسنده به سراغ داستان کوتاهی میریم که مطمئنیم از شنیدنش لذت میبرید. ما رو بشنوید. آلبرتو موراویا در 28 نوامبر 1907 در روم به دنیا آمد. پدرش مهندس معمار بود و زندگی نسبتاً راحتی داشتند. در کودکی به بیماری سل استخوانی مبتلا شد. این بیماری که تا 20 سالگی همراه اون بود، اون رو بسترنشین و تنها کرد. به همین خاطر تحصیلات منظمی نداشت، ولی در عوض در دوران بیماری بیشتر کتاب خوند. در 1927 اولین داستان خود به نام ندیمه خسته رو در مجله چاپ کرد. این داستان کوتاه به فرانسه انتشار یافت، چرا که مجله به دو زبان فرانسه و ایتالیایی چاپ می‌شد. از اون به عنوان یکی از رمان نویسان برجسته ایتالیا در سده 20 نام برده میشه. آلبرتو مورابیا عاقبت در روز 26 سپتامبر 1990 ساعت 9 صبح در منزلش بدرود حیات کرد. و حالا بشنوید داستان چقدر عتیق است. میگن دوست اگه دوست باشه تو دوره‌های سختی خودشو نشون میده. وقتی که دوست همه چیزو در طبق اخلاص میذاره و هیچ چیز برای خودش نمیخواد، دوست باقی میمونه و دوست واقعیه. اما من فکر میکنم که دوست خودش هم از کمک کردن به دوستش لذت میبره. این همون احساس برتری جویی اون شخص به دوستش. ولی من میگم دوست رو تو زمان خوشی میشه شناخت، وقتی اوضاع و احوال برای تو خوب پیش میره و دوستت عقب میمونه و تو جلو میفتی و هر قدمی که به جلو برمیداری برای دوستت مثل سرزنش و یا حتی ناسزاست. اون موقع است که دوست رو میشه به خوبی شناخت. اگه واقعا دوست تو باشه، از خوشیت خوشحال میشه، بدون چشم داشت، مثل یک مادر، مثل همسر. اما اگر واقعا دوست تو نباشه، کرم حسادت به قلبش رخ نمی کنه و طوری وجودشو می جوه که دیر یا زود تحملش تموم میشه و خودشو به تو نشون میده. چقدر سخت حسادت نکردن به دوست خوش اقبالی که نسبت به دوست بد اقبالش سخاوتمنده، و حسادت مثل توپ پلاستیکیه که هرچی بیشتر اونو زیر آب فشار بدی بیشتر رو میاد و راهی وجود نداره تا اونو به عمق آب بندازی. از کی بود که اوضاع و احوالم روی غلطک افتاد؟ میتونم دقیق بگم از وقتی که پدرزنم تصمیم گرفت به هم کمک کنه و منم تونستم قصابی توی یک محله های جدید را بندازم. حالا از چه زمانی بود که آرتورو بنا کرد به قیافه کج و کل گرفتن و لبخند زورکی زدن؟ با اون صدای غیر طبیعیش به نظر میومد همیشه حرفاشو با دهن نیمه باز میزنه. انگار کلمه ها حالت ارتجایی داشته باشن و به محض اینکه تلفظشون میکرد به عقب میکشیدشون. درست تو جریان همون روزها، بعد از اون که تموم تابستونو برای آماده کردن قصابی به صورت مخفیانه کار کرده بودم، یکی از اون روزها بهش گفتم آرتورو برات یه خبر هیجان انگیز دارم. لبخند زد و با خوشحالی گفت چیه؟ جواب دادم اگه بهت بگم که دیگه خبر هیجان انگیزیست، با هم بیا خودت میفهمی. تو مغازه لوازم تحریری آرتورو بودیم، یه دخمه سیاه سیاه. من که انتظار خوشحالی یک دوست رو داشتم گفتم باید تاکسی بگیریم چون راهمون خیلی طولانیه. توی راه خیلی ساکت بود، ولی من توجهی به این قضیه نداشتم، در حال آماده کردن همون خبر هیجان انگیز بودم. به خیابون آنجلو رسیدیم، مغازمون نشونش دادم. اونم پنجره کرکریش پایینه، ولی تابلوی مشخص داره، قصابی لویجی، و اشاره میکنم نظره چیه؟ اون نگاه میکنه و در حالی که دنیراشو به هم فشار میده جواب میده ها، این بود خبر هیجان انگیزت. خوشحال وارد مغازه میشم، قفلشو باز میکنم، درو چهار تاق باز میکنم. حالا هر کسی در مقابل چنین قصابی با دیوارهای از سنگ مرمر سفید، قلاب‌های برنجی، پیشخوانی به سبک جدید، تماماً مرمر، از تعجب فریاد میزد اون چقدر قشنگ جی جی، واقعاً که قصابیت فوق‌العاده است. ولی آرتورو به عکس اونها ساکت ساکت و در حالی که لبهاش رو به هم فشار میداد، انگار سوزنی بین لبهاش باشه، با صورتی تیره و تقریبا رنجیده خاطر وارد شد. متعجب پرسیدم خب به نظر چطوره؟ بدک نیست.
متوجه شدید؟ بدک نیست. یعنی اینکه خیلی مطمئن نیست قصابی خوب باشه.
حالم خیلی گرفته شد. احمقانه پافشاری کردم و گفتم مثل این قصابی تو روم کم پیدا میشه ها. گفت این ضرب المثل شنیدی؟ جوجه را آخر پاییز میشمارن. باید دید بعدن چطور میشه. اون روز سرآغاز این بود که به ایبله همسرم حق بدم که مدت‌ها بود تکرار می‌کرد آرتورو دوسته. معلومه که تو از دوستی هیچی سرت نمیشه عزیز من. اون دوست تو نیست. نمی‌بینی که نمیتونه تو رو تحمل کنه؟ آه، زنها غریزه قابل اطمینانی دارن. درست یک سال و نیم بعد از باز کردن مغازه میشه گفت مشتری‌ها رو سرکیسه می‌کردن. آرتورو رو مثل قبل توی رستوران می دیدم، اما حالا دیگه خودم رو تسلیم احساسات نمی کردم. اونو می پاییدم و زیر نظر داشتم. زمستون اومد، تصمیم گرفتم برای خودم ماشین بخرم. ایبله فوراً به من اخطار داد بخر، ولی اول کار با آرتورو نرو اونجا. اون با حسادتی که داره ممکنه ما رو چشم بزنه. همونطور که همیشه راجع به آرتورو بدگویی می کرد جوابشو دادم. این کار به من مربوطه. آرتورو یه دوسته. تو همیشه بدبینی. ولی داشتم میلرزیدم. هرچند که معلوم نبود. به هر صورت به لوازم تحریری فروشی سراغ آرتورو رفتم. بهش گفتم با من بیا بونگا. با هم ماشینا رو ببینیم. میخوام یکیشو بخرم. یو گفت ماشینم؟ این حرف از دهنش در رفت و من بد نگاهش کردم. اون فوراً متوجه شد. میخوام بگم که به نظرم داری یکم ولخرجی میکنی. ماشین خریدن یک خرج زیادیه. خلاصه به بنگاه رفتیم و اونجا ماشین های کوچیک و بزرگ، ماشین های سفارشی و کارخونه خودنمایی میکردن. فروشنده کاری نمیکرد جز این که منو نرم کنه. آقای عزیز، این ماشین های قرازه که اینجاست به درد شما نمیخوره. قیمتش پایینه. اینا قوطی کمپوتن. من میدونم اون چیزی که به دردتون میخوره چیه. و یه ماشین سفارشی آبی و سفید آورد جلوی چشم. تماما نیکل کاری شده بود. لوازمشم برق می زد. قیمتشو پرسیدم و اون با دست روی شونم زد و گفت از قیمتش حرف نزنی. این ماشین فقط به درد خود شما می خوره و بس. آرتورو همون قیافه کج و کوله رو به خودش گرفته بود. بعدش هم با صدای ناراحت و پر از بخت برگشت گفت جی جی، آقا حق داره. این ماشینه که به درد تو می خوره. گفتم برای چی؟ گفت مگه همیشه نمیگی که کسب و کارت خیلی خوب پیش میره؟ مگه نمیگی که نمیدونی پولاتو چجوری خرج کنی؟ بیا روی این ماشین سفارشی خرج کن. خب تموم این حرفا رو با لحنی ترش مثل لیمو به زبون آورد، طوری که دندوناش رو هم قفل شده بود. ترس برم داشت. با خودم فکر کردم شاید اون میخواد مجبورم کنه بیشتر از پولی که دارم خرج کنم. یه دفعه ماشین سفارشی رو رد کردم و یه ماشین قرازه رو مثل خیلی های دیگه که خاکستری و قهوه‌ای بود انتخاب کردم. فروشنده گفت شما دوست خیلی خوبی دارید. اون خوب شما رو نصیحت میکنه. خیلی خوب، اهمیتی نداره. اگه زنده باشم خواهیم دید. یه سال نمیگذره که برمیگردی اینجا و ماشین قرازه رو با ماشین سفارشی عوض میکنی؟ یک سال گذشت. کسب و کارم همچنان خوب پیش می رفت. بچه دار شدی. باید بگم تو این موقعیت آرتورو تونست به حسادتی که داشت اونو می سوزون غلبه کنه و صادقانه خودش رو با محبت نشون بده. آرتورو مثل یک دوست واقعی رفتار کرد. با یک زنگ کوچیک نقره‌ای به عنوان هدیه از راه رسید. به همسرم خیلی تبریک گفت. خم شد تا بچه رو تو گهواره نوازش کنه. با صدایی که برای اولین بار به نظرم واضح می اومد گفت او چه بچه خوشگلی. خوشحال بودم چون روی هم رفته دوستش داشتم و از اینکه به من حسادت میکرد متاسف بودم. ولی ایوله اعتماد نمیکرد. چند ماه بعد از اون باز به کمک پدرزنم آپارتمان جدیدی خریدیم که یکم از قصابی دورتر بود. این بارم خواستم آرتور رو شگفت زده کنم. اونو به مهمونی تو خونم دعوت کردم. بدون اینکه بگم خونم دیگه تو خیابون قبلی نیست و اینکه دارم مهمونی میدم تا به مناسبت ورود به آپارتمان جشن بگیریم. با ماشین به لوازم تحریر فروشی دنبال اونو همسرش رفتم. آرتور رو اعتراض کرد. دو قدم را که بیشتر نیست، چه احتیاجی به ماشینه؟ جوابی ندادم و مستقیم به سمت خونه حرکت کردم. اون موقع سکوت کرده بود و داشت فکر میکرد. گفتم نمیدونستی دیگه تو خیابون قبلی نیستیم؟ فکر میکردم اینو بهت گفتم. یه خونه نزدیک مغازه خریدم. اون با صدای آهسته غرغر کرد. خوشحال شدم. واقعا خیلی خوشحال شدم. همین که رسیدیم اول از همه آپارتمان رو نشونش دادم. صورت آرتور رو کشیده و نزار و بیشتر از همیشه تیره شده بود. بالاخره چون به اتاق نارخوری برگشتیم تا سر میز بشینیم گفت چیزی برای گفتن نیست. واقعا آپارتمان راحتیه. هیچی کم نداره. اما اینو با چنان صدای بیحالی گفت که ایوله نتونست اظهار نظر نکنه. واقعا هم که هیچی؟ ناراحتی؟ آرتور رو وانمود کرد که نشنیده. سر میز نشستیم. ایوله نهاری مثل نهار سال نو آماده کرده بود. همه خیلی خوشحال بودیم. باور کنید آرتور رو هر لقمه‌ای رو که پای میداد انگار زهر بود. بس که بی اشتها و بیزار به نظر میرسید. و موقع خوردن میوه شعری رو که به همین مناسبت آماده کرده بودم خوندم. ای گل‌های خوشبو، قصابی تو روم هست بدبو، ولی لویجی ازش پول در میاره کوه کوه. خندیدم و چون شوخی بود انتظار داشتم که آرتورو هم همونطور که رسم جواب بده و اون هم همون لحظه بداهه شعری بسازه. در عوض نفسش در نیومد. همونطوری که میوه میخوردم شنیدم که با صدای آهسته از مابین دندونها انگار که با خودش باشه گفت چقدر عتیق است. متوجه شدید؟ گفت چقدر عتیق است. اقرار میکنم که یک دفعه کاسه صبرم لبریز شد. عصبانی به طرف آرتور رو برگشتم و تو سکوت شاکی گفتم تو گفتی چقدر عتیق است؟ آرتور گفت برو اونور، من چیزی نگفتم. گفتم چرا؟ تو گفتی چقدر عتیق است. میدونی چرا اینو گفتی؟ آرتور گفت من هیچی نمیدونم. اینو گفتی چون تو حسودی، به من حسادت میکنی، از اینکه اوضاع احوال من خوبه تو ناراحتی. آرتور گفت تو احمقی، من حسودم؟ به تو حسادت میکنم؟ چرا باید به تو حسادت کنم؟ خلاصه کار به جای باریک کشید. ایوله که بالاخره نفرتش سر باز زده بود سر آرتور رو فریاد کشید چشم حسود کور شه. همسر آرتورو با گریه آستین شوهرشو کشید تا برن بیرون. آرتورو تون تون جواب من و ایوله رو میداد و در این حال خودشو رها کرده بود تا همسرش اونو به طرف در بکشه. اون از همه آتیشی تر به نظر میرسید و فکر میکنم بین اتاق نارخوری و در ورودی بودیم که رو در رو همه افکار شومی رو که سالها در مورد من داشت فریاد کشید. اما من نمیخوام اونها رو بازگو کنم چون هنوزم فکر کردن به اونها رنجم میده. بالاخره از اونجا رفت و من فهمیدم که خوش اقبالی باعث شد تنها دوستی که داشتم رو از دست بدم. برای همین کمی بعد به ایوله گفتم ایوله همش تقصیر منه. حالا متوجه میشم که من تحریکش کرده بودم. باید بلد باشی خوشبختی رو پنهون کنی. اون جواب داد گوش کن به من لویچی، تنها دوست واقعی پوله، بقیه میان و میرن. کتاب همه کاره و هیچ کاره، داستان چقدر عتیق است. نویسنده آلبرتو مورابیا، مترجم زهره بهرامی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار راحله قفاری، تعیین کننده سجاد کلبادی نشد.
با اعلام ساعت 22